στα τώρα. Ηρώνεμαν χαμζόντε χορχίδι.
ایران موشک بالستیک قاره پیما ندارد، چون نیازمندی جمهوری اسلامی این نوع از موشک نیست. اما تولید موشک‌های بالستیک با بردهای 2000 و 2500 کیلومتر که مورد نیاز کشور ایران برای مقابله با تهدیدات دشمنان است، تحسین جهانیان را برانگیخته است. ایران توانسته است در شرایط تحریم و جنگ نیازمندی‌های دفاعی خود را تأمین کند و به خودکفایی در حوزه موشکی و پهپادی برسد. در حوزه پهپادی، ایران جزو کشورهای پیشرفته در جهان است. بعد از اتفاقات مهم مانند به زمین نشاندن پهپاد آمریکایی RQ-170 و حمله موفق به پهپاد آمریکایی گلوبال هاگ و به زمین نشاندن چندین پهپاد جاسوسی و انجام مهندسی معکوس بر آنها، ایران به یک پیشرفت و جهش تکنولوژیک در حوزه پهپادی رسیده است و میتواند ادعا کند که در این حوزه دارای دانش فنی در تراز جهانی است. غول‌های رسانه‌ای غربی و آمریکایی و نهادهای پژوهشی در دو سوی آتلانتیک، علی‌رغم سیاه‌نمایی که در مورد دقت و برد موشک‌ها و پهپادهای ایرانی دارند، نتوانستند خشم خود را از پیشرفت‌های شگرف دفاعی ایران در عرصه موشکی و پهپادی پنهان کنند. و ویژه اینکه پهپادهای بومی ساخت ایران در مقابله با تروریسم تکفیری داعش در سوریه و سایر گروه‌های تروریستی مورد حمایت آمریکا در این کشور نقش اساسی داشتند. از دیگر ویژگی‌های ماهیت قدرت دفاعی ایران، مهندسی معکوس و وابستگی حداقلی به واردات است. توسعه توانمندی موشکی، دفاع سایبری و پدافند هوایی نشان دهنده جایگاه تسلیحات پیشرفته در راهبرد بازدارندگی ایران است. بومی بودن قدرت دفاعی ایران یکی از مشخصات ویژه آن است. این موضوع منطبق با بند 13 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که دولت را موظف به تأمین خودکفایی در حوزه‌های مختلف نظیر علوم، فنون، صنعت و امور نظامی کرده است. همچنین عدم وابستگی به بیگانگان در اصل 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. دفاع مردم محور و تأمین امنیت از طریق دفاع همه جانبه از دیگر ویژگی های توان بازدارندگی ایران است. در اسناد بالادستی متعددی مانند قانون اساسی، سند چشمانداز 20 ساله، سیاست های کلی نظام و بیانیه گام دوم انقلاب بر لزوم استقلال در حوزه های سیاسی و نظامی و اقتصادی تأکید شده است. در سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 بروشنی این چشمانداز با عبارات ایران امن، مستقل و مقتدر با سامانه‌های دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت تأکید و ترسیم شده است.
گاهی اوقات در مقام خدشه در پیشرفت ها، آقا چرا همه تلاش خودتون رو گذاشتید روی تسلیحات، احباد، موشک؟ چرا؟ خب این جوابش این است که اولا لازمه کشوری که دشمن داره باید به فکر خودش باشه دیگه. ما دشمن داریم، باید جهت دفاعی مدون عقل حکم می کنه. شرع هم میگه و عدو لهم مستطعتون نقوت من رو این تا اونجایی که میتونیم، هر چی میتونیم، ما هم همینو گوش کردیم، هر چی میتونیم انشاءالله تقویت میکنیم قوه دفاعی کشور. ثانیاً در بخشای دیگه مگر کمتر از بخش دفاعی کار کنیم؟ چندین برابر بخش دفاعی در بخش سرحد کار شده، در بخش زیربنایی کار شده، در جاده و سد و همچنین اینا کار شده. حالا مسائل دفاعی روان جوریست که دشمن ها هم میخوان به دلایل خاص خودشون هی تبلیغ کنن که بله ایران احباد داشت بسن اونجا بود اونجا داد چکر چکر، اما بیشتر تای سنگی رو دایی ندارن، بلکه دایی دارن کتمان کنن. نه ما در دایی هم بیشتر. پیشرفت کرد. همین پیشرفت هاست دشمن رو عصبانی میکنه، دشمن رو خشمگین میکنه. قرآن فرمود قل موتو به غیب، همین رو مرحوم شهید بزرگوارمون ترجمه کرد، دل عصبانیت بمیر. کارهاش کارهای عصبی است، حرفاشون حرفای عصبی است. هر چیزی که ایران رو قوی کنه اونا رو ناراحت میکنه. چرا؟ چون میدانن که اگر ایران قوی شد توطئه علیه ایران ناکارآمد خواهد بود. نمیخوام ایران قوی. هر چیزی که ما رو قوی کنه اونا رو عصبی میکنه، ناراحت میکنه.
دوستان عزیز، چنانچه در برنامه های گذشته اعلام شد، ایران پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با انواع توطئه‌های استکبار جهانی از قبیل جنگ تحمیلی، کودتا، ترور و تحریم‌های ظالمانه مواجه شده است. با حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی بدون هر گونه نظارت بین‌المللی، زرادخانه نظامی و هسته‌ای گسترده‌ای ایجاد کرده است. در این میان برخی از کشورهای مرتجع عربی با بیغما دادن ثروت مردمان خود، صدها میلیارد دلار سلاح از آمریکا، انگلستان و فرانسه خریداری و موجب مسابقه تسلیحاتی در منطقه شدند. وابستگی این کشورها به آمریکا باعث شده است که آنها به آرمانهای مردمان خود از جمله آرمان فلسطین خیانت و در راستای منافع آمریکا جنگ‌های نظیر جنگ یمن را براه بیاندازند و از تروریسم تکفیری علیه دولت‌های قانونی حمایت کنند. در چنین شرایطی ایران اسلامی علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه با پیشرفت‌های شگرف دفاعی در عرصه‌های موشکی و پهپادی، پرچمدار صلح در منطقه و پیشتاز محور مقاومت در مقابله با توسعه‌طلبی آمریکا و متحدانش در منطقه است. همین موضوع عامل اصلی هجمه رسانه‌ای و رسانه‌های غربی علیه فعالیت‌های متعارف موشکی و دفاعی ایران است. اما امروزه ابعاد جنایات بین‌المللی آمریکا و متحدانش در منطقه به حدی عیان شده است که دیگر دروغ پردازی آنها درباره تهدید بودن توان دفاعی ایران برای افکار عمومی باورپذیر نیست. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. در برنامه امروز درباره قدرت بازدارندگی توان موشکی، پهپادی و ماهواره ایران صحبت کردیم و بحث در این باره را در همین برنامه به پایان بردیم. انشالله از برنامه آینده درباره دکترین دفاعی ایران صحبت خواهیم کرد. پیروز و تندرست باشید و تا برنامه آینده خدا نگهدارتان.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، من و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. ها یا
پرویز جان.
بله مادر.
جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگو یهو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم. تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
نگوین مادر جان که بدبخ شدم. لطفاً لطفاً یک کمی ها برم بیارم.
ای خدا خدا مادر شدن که مزنه
یک زرم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق. به نام یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در جمع شما حضور داریم. افتخار داریم که در کنار شما باشیم با بررسی اندیشه های مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف بزرگ زبان و ادب پارسی. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشیم. در برنامه گذشته به برخی از ویژگی‌های دیوان کبیر مولوی اشاره کردیم و نظر برخی از صاحب نظران را در این خصوص مطرح و بررسی کردیم. حال ادامه گفتار را پی می‌گیریم. دوستان عزیز، شادروان استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، محقق و مولوی شناس برجسته معاصر، درباره مولوی و شیوه غزل سرایی او معتقد است صنعت کلام و شعر حقیقی این است که در خواننده تأثیر کند و خواننده را به عالم شعر ببرد. در شعر مولانا این اثر به طور قطع و بسیار زیاد موجود است. یعنی هیچ یک از شعرهای ما به این اندازه نمیتواند وجد و حال و شور در خواننده ایجاد کند که مولانا کرده است. با اعتقاد استاد فروزانفر، یکی از دلایل موفقیت شعر مولوی و در واقع یکی از ویژگی‌ها و امتیازات غزلیات مولوی نسبت به سایر شعرا، استفاده از وزن‌ها و آهنگ‌های مختلف است. آشنایی مولوی با موسیقی که در حقیقت مایه وزن شعر است، به او این سرمایه را داده است که در اشعارش تنوع وزن نسبت به شاعران دیگر بیشتر باشد و در واقع شعرش از موسیقی ذاتی برخوردار شود. شعر مولوی با مدد وزن و قافیه و صناعات رایج شعری از موسیقی برخوردار است. همچنین به دلیل وجد و شور و حال سراینده آن از موسیقی درونی بهره دارد. به اعتقاد دکتر سیروس شمیسا، غزلیات مولوی از نظر موسیقیایی از غنای فوق‌العاده‌ای برخوردار است که این خصوصیت در آثار شاعران دیگر یا دیده نمی‌شود و یا اینکه بسیار کم است. به اعتقاد بسیاری از محققین و پژوهشگران، حتی اگر مولوی افکار و احساسات خود را در قالب شعر سنتی بیان نمی کرد، به دلیل موسیقی ذاتی که در سراسر شعر او موج می زند، باز هم شعرش از شور و حال ویژه‌ای برخوردار بود. دکتر زرین کوب، محقق و ادیب برجسته معاصر، علت این امر را مواج بودن افکار و اندیشه های مولوی دانسته و در تحلیل این نکته در کتاب با کاروان حله گفته است: در غزل وی آهنگ و نوای خاصی است. خوب پیداست که گوینده قصد شاعری ندارد، حالی دارد که هم خود را فراموش می کند و هم شعر خود را. بدون آن که بخواهد، اندیشه ای از پرده خیال بیرون می تراود و رنگ شعر و غزل می گیرد. در آن طوفان اندیشه که وجود شاعر را فرا گرفته، نمی تواند خودش را به دست کشاکش امواج و وزن و قافیه بسپارد. پس پیش می رود و وزن و قافیه را هم به دنبال خیش می کشد. یکی دیگر از خصوصیات ویژه اشعار مولوی ترکیبات و ابداعات بسیار اوست. مولوی الفاظ و واژگان را آنگونه که خود می‌خواهد به کار می‌برد و پایبند هیچ گونه اصول و ضوابط سنتی شعر نیست. او حتی گاه برای بیان افکار خود الفاظ و واژگان را ترکیب می‌کند و واژگان و ترکیبات تازه می‌سازد. با استناد تحقیقات به عمل آمده توسط استاد فروزانفر، بیش از 75,000 ترکیب وصفی در غزلیات مولوی وجود دارد که بیشتر آنها نیز ساخته اندیشه و ضمیر خود مولانا است. در واقع بیانگر تخیل خلاق و جوشان وی است. این امر از قدرت تصرف او در الفاظ و چیرگی او بر زبان فارسی حکایت می کند. به اعتقاد گلپینارلی، محقق و مولوی شناس برجسته شبه قاره هند، ابداعات مولانا از روح بزرگ و بینش متعالی او تراویده است و یافته های او حقیقتاً اصیل و بشری است. دیوان شمس به لحاظ گستردگی واژگان در میان مجموعه های شعری زبان فارسی، به خصوص در میان غزل سرایان، استثنا است. این گسترش و تنوع ناشی از وسعت دامنه معانی در نظر مولوی و تعبیرات اوست، برخلاف بسیاری از شاعران گذشته و هم عصر مولوی که خود را در تنگنای واژگان رسمی محدود می‌کردند. مولوی کوشیده است که زبان را در شکل جاری آن به خدمت بگیرد. با اعتقاد دکتر شفیعی کتکنی، معانی فراوان و لحظه‌های متنوع و حال‌ها و تجربه‌های بیشمار استفاده از واژگانی زنده‌تر و فراختر را ایجاب می‌کرده است. به همین دلیل مولوی خود را در حصار واژگان رسمی و ادبی محدود نکرده و به زبان عامه مردم روی آورده است، چرا که با اعتقاد مولوی زبان وسیله تفهیم و تفاهم است و درست و نادرست آن را کاربرد عامه اهل زبان تعیین می کند. همین امر، یعنی استفاده از زبان توده مردم، موجب زنده و جوان شدن زبان شعری و گستردگی بیشتر واژگان مولوی شده است. زبان مولوی در غزلیات زبان فصیح و بلیغ و در عین حال ساده و محاوره است و از لغات و تعبیرات ادبی کمتر استفاده شده است. شاید بهتر باشد بگوییم زبان و لحن او در غزلیات صمیمانه است، نه فاضلانه. به وستی چشم، یعنی وقت خواب است، نخواب است این حریفان را جواب است. تو میدانی که ما چندان نپاییم، ولیکن چشم مستت را شتاب است. با نگاهی به اشعار به یادگار مانده از مولوی میتوان دریافت که وی تکرار و پیروی از اسلوب کهن را دوست نداشته و هیچگاه بدان نزدیک هم نشده. یکی از ویژگی ها و در واقع مختصات شعر او نو بودن آن است. مولوی را باید مبتکر شیوه های جدید شاعری دانست. او در اشعارش نیز بارها به این نکته اشاره کرده و از خود و خواننده اثرش سخنان تازه طلب کرده. هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. تشبیهات و ترکیبات او کلن تازه و حتی گاه عجیب است و معمولاً خواننده را دچار شگفتی می کند. و حتی حوادث معمول زندگی و جهان اطراف خود مثل تغییر فصل را به گونه‌ای تازه می بیند و از آن تعبیر عرفانی می کند. سخن درباره غزل سرایی مولوی بسیار است. تنها با آنچه گفتیم بسنده می کنیم و گفتار را با تحلیل دکتر سیروس شمیسا با پایان می بریم که معتقد است به طور کلی شعر مولوی شعری صادقانه، سبکدار و چهره‌دار و خیلی زود به خواننده القا می کند که چهره‌ای که در پشت کلمات است به تمام معنی یک استثناست. غزل او از سبک غزل سنتی خارج است و به اصطلاح از شیوه غزل کلاسیک انحراف و خروج دارد. بدین ترتیب هرچند مولانا شاعری حرفه‌ای نبوده، اما از معدود شاعرانی است که به سبک شخصی استایل اندیویژوال دست یافتند. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودند آن هنود. از برای دیدنش مردم بسی، اندر آن ظلمت همی شد هر کسی. هندیان فیلی را در خانه تاریک در معرض تماشای مردم گذاشته بودند. بازدید کنندگان وارد آن خانه تاریک می شدند، اما چون فیل را نمی دیدند بران دست می کشیدند و هر یک از آنها از دست ساییدن بر بدن فیل حسی متفاوت داشت. به همین دلیل هر یک حیوان را به شکلی تصویر می کرد. کسی که کف دست خود را بر پشت فیل کشیده بود معتقد بود که فیل همچون یک تخت است و دیگری که خرطوم او را لمس کرده بود فیل را مانند ناودان تصویر می کرد. یکی دیگر می گفت که فیل همچون ستون عمودی شکل است، چرا که او تنها توانسته بود پای فیل را لمس کند. پس هر کس متناسب با ذوق و درک و حس و اندیشه خود درباره شکل فیل سخنی می گفت و لقبی به او می داد. اما در واقعیت سخن هیچ یک از آنان کامل نبود. آنچرا که هر یک از آن دیدار کنندگان می گفتند به تنهایی درست بود، اما در نهایت فیل شکل دیگری بود. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب دادین الف. در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. مولوی این قصه را برای نشان دادن راه کشف حقیقت و دوری از وهم و خیال سرود است. او تلاش کرده است به انسان بیاموزد تنها با چراغ علم و فهم و اندیشه میتوان از تاریکی جهل و نادانی خارج شد و به تعالی رسید. به اعتقاد مولوی دنیای حقیقت لایتناهی و بسیار گسترده است و انسان هیچگاه نمیتواند با تکیه بر آگاهی و دانش اندک خود نسبت به تمامی آن شناخت حاصل کند. دکتر زرینکوب در خصوص این قصه معتقد است که مولوی با وسیله این داستان به نقد و بررسی عالم حس پرداخته و در این داستان خاطر نشان کرده است که چشم حس در ادراک عالم محسوس مثل همان کف دست است که بر تمام عالم دسترسی ندارد. با همین دلیل برای هر کس جلوه و تعریفی دیگر دارد و در واقع هر کس به اندازه آگاهی و دانش خود که در اینجا به کف دست تعبیر شده آن را درک می کند. داستان فیل از جمله داستان‌های رمزی مثنوی مولوی است. مولوی در این داستان کوتاه با وسعت و بیکرانگی حقیقت در مقابل محدودیت وجود انسان اشاره کرده است. به اعتقاد مولوی هیچ کس نمیتواند بر تمامی حقیقت که در واقع همان حقیقت جهان هستی است احاطه یابد و همین امر به عقیده وی موجب نزاع و اختلاف در بین انسان ها می شود. در صورتی که اگر آدمی در زندگی پیرامون خود دقت کند، در می‌یابد که هر کس به اندازه اندیشه و بینش خود تعبیر و تفسیری از حقیقت ارائه می‌دهد که در جای خود درست اما کامل نیست. دوستان عزیز، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این لحظه همراه شما گوش می‌سپاریم با مولوی خانی با اجرای جناب سهیل قاسمی از دوستان فرهیخته و ادیب خراسانی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخواسته، اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بیگنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
ساقیا مستان رو نیاره
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، شنونده برنامه دولت عشق هستین. تشکر که تا پایان برنامه با ما همراه